ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. طالبان و دولت افغانستان بدون اشاره ای به آتش بس توافق کردند گفتگوهای صلح را ادامه دهند. ده ها مستندساز ایرانی سرکوب معترضان در خوزستان را محکوم کردند. زمین لرزه استان فارس خسارات و تلفات در پی نداشت. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آخرین دور مذاکراتشان در دوحه پایتخت قطر نتوانستند پیشرفته چشمگیری داشته باشند، اما توافق کردند هفته آینده دوباره دیدار کنند. پس از دو روز گفتگو، هیئت‌های مذاکره کننده در بیانیه مشترک روز یکشنبه به تعهد خود برای ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق تأکید کردند. ده ها مستندساز ایرانی سرکوب اعتراضات در خوزستان را به شدت محکوم کردند. این مستندسازان تاکید کردند که طبق سنت حرفه‌ای خود مصائب مردم این استان را در آثارشان بازتاب خواهند داد. شهرهای مختلف خوزستان تا یه روزهای اخیر صحنه اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به بحران آب در این منطقه بوده است. مستندسازان ایرانی در بیانیه‌ای با عنوان و دوباره بر سر آب آتش به پا شد به این رخدادها واکنش نشان دادند و نوشتند این قصه تلخناک پر آب در این استان ایران است که کارون، مارون، کرخه و اروندش گواهند که پیوسته از چشمان مردمان خوناب روان است. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام چهره‌هایی چون کامران شیردل، ناصر صفاریان، هادی آفریده و مژگان ایلانلو دیده می شود. رحیم آزادی، مدیر کل مدیریت بحران استان فارس گفت زمین لرزه یک شنبه در منطقه خشت کازور کارون ببخشید در منطقه خشت کازرون هیچ خسارتی در پی نداشته است. مرکز شهرستان کازرون در 120 کیلومتری شیراز قرار دارد. به گزارش ایرنا، رحیم آزادی یادآور شد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه ریشتر در ساعت 19:04 در حوالی شهر خشت در استان فارس رخ داد و تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند. به گفته ایوی در مناطق زلزله زده خسارتی اعلام نشده و تمام تیم‌های امدادی به حال آماده باش در منطقه حضور دارند. و گزارش روز یک شنبه پروژه کشف جرایم سازمان یافته و فساد اداری مدعی است که جمهوری آذربایجان صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار محلی از جمله روزنامه نگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با استفاده از نرم افزار پیشرفته پگاسیوس هدف جاسوسی قرار داده است. به نظر می رسد جمهوری آذربایجان با خرید این نرم افزار توانسته است صدها مکالمه تلفنی و پیامک را ضبط کند و با دسترسی به رمزواژه‌ها، عکس‌ها، ویدیوها و ردیابی جغرافی تلفن‌ها از صاحبان آنها صدا و تصویر ضبط کرده است. دست کم در یک دهه گذشته مسئله کم آبی و مشکلات آبرسانی در استان خوزستان همواره مطرح بوده و به رغم وعده‌های مسئولان اجرایی این معضل پس از یک دهه نه تنها حل نشده بلکه اینک به اعتراضات گسترده‌ای تبدیل شده که سراسر این استان را در بر گرفته. کمبود آب آشامیدنی، مشکل شوری و کدورت آب شرب از جمله مشکلاتی است که مردم استان خوزستان سالها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما چه بر سر منابع آب استان خوزستان آمده که به رغم جاری بودن دست کم 30% آب‌های جاری کشور در آن این گونه دچار بحران کم آبی شده است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی از سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا پرسیده است. سام خسروی فرد:
مسئله که امروز در خوزستان شاهدش هستیم ریشه خیلی عمیق‌تری داره، به چند سال اخیر محدود نمیشه. رودخانه کارون سالهاست که با دستکاری‌های عمده‌ای روبروست. انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی موضوع بحث خیلی زیادی بوده، بحث مناقشه برانگیز و اتفاقاتی که حتی میبینیم که در سالهای گذشته اعتراضات کشاورزان رو هم به دنبال داشته در مناطق مختلف، در مناطق مرکزی ایران. این ادامه این دستکاری ها از انتقال آب گرفته تا سدسازی ها باعث شده که الان علاوه بر وضعیت خشکسالی و تغییرات اقلیمی که داریم، خوزستان با بحران جدی کمبود آب روبرو باشه.
آقای خسروی فرد اشاره داشتیم به مسئله مشکل خشکسالی. چقدر این معضل بی‌آبی الان استان خوزستان که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که بیشترش ربط داره به مسئله خشکسالی به این پدیده ارتباط داره و چقدر به بحث مدیریت این حوزه میتونه مرتبط باشه؟
به گمان من اصل ماجرا به مدیریت برمیگرده و سوء مدیریت به عبارت بهتر. برای اینکه بر کسی پوشیده نیست که ایران سرزمین خشک و بیابه، در تمام سالهای گذشته و حتی در رژیم گذشته مدیران به این موضوع تکیه داشتند، به این موضوع میپرداختند که ایران کشور خشک و بیابی است. و البته از اواسط دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی بحث تغییر اقلیم هم مطرح بوده و مدیران چه در گذشته و چه امروز از ماجرای تغییر اقلیم و سخت‌تر شدن شرایط محیطی با خبر بودند یا حداقل بهشون اطلاع داده شده. اسنادی هم در این ارتباط موجود هست، چه در گذشته چه در امروز به مدیران این اطلاع داده شد. اما نه تنها به مسئله تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیش رو توجهی نکردند، بلکه با اعمال غلط مدیریت در آبخوان‌ها، آبخیزهای مختلف باعث شدند که این وضعیت تشدید بشه. شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه انتقال آب از حوزه کارون به استانهای کرمان، یزد و اصفهان که صحبت از این بود تو زمانی 6 میلیارد متر مکعب آب در سال منتقل بشه. این به عنوان حالا با نامهای مختلف مثل تونل بهشت آباد ازش یاد میشه که اعتراضاتی هم در خود اون مناطق داشته، هر ساله ما شاهد بودیم. مرتب اعلام میشه که این تونل متوقف شد، مدتی بعد اعلام میشه دو مرتبه در دست ساخته و در یک بلا تکلیفی خبری مخاطبین و مردم حتی روبرو هستن، مردمی که آب به زندگیشون وابسته است. این نوع از اتفاقات، این نوع از مدیریتی که باعث بروز چنین وضعیتی شده. در نظر داشته باشید خوزستان فقط قطب تولید انرژی در ایران نیست، قطب تولید گندم و نیشکر هم هست و بنابراین برای اینکه این کشاورزی در خوزستان پایدار بمونه، نه تنها در خوزستان بلکه در سایر نقاط کشور کشاورزی برقرار بمونه، اولویت به انتقال آب در بخش کشاورزی بوده و میدونیم که در همین بخش کشاورزی بخش عمده ای که بیش از 90% آب منابع آب تجدیدپذیر کشور رو مصرف میکنه، بیش از 70%ش هم هدر میره. دلیلش به نظر من باز برمیگرده به مدیریت و دلیلش برمیگرده مدیریت سرزمین و دلیلش برمیگرده به دادن امکانات بیشتر به کشاورزان بوده. وسعت عرصه های کشاورزی در ایران از سال 57 به این ور چندین برابر شده در سرزمینی که امکان کشاورزی یا توسعه کشاورزی درش نبوده.
آقای خسروی فرد، الان راهکار کوتاه مدت و بعد میان مدت برای حل این مشکل کم آبی استان خوزستان از نظر شما چه هست؟
تقریبا راهکار کوتاه مدتی وجود نداره، برای اینکه این اتفاق در کوتاه مدت رخ نداده. باید کشاورزی در مناطق مختلف تا جای ممکن محدود بشه، شاید حتی طرح‌های به اصطلاح نکاشت اجرا بشه، کشاورزی در واقع عرصه‌های کشاورزی به علفزارها و مناطق طبیعی تغییر کاربری بده، به همون چیزی که قبلا بوده، در واقع کشاورزی به گلخونه‌ها به روش‌های مدرن تغییر پیدا بکنه و مدیریت سرزمین بر اساس امکانات موجود در طبیعت مورد توجه قرار بگیره و دنبال بشه. این یک راهکار بلند مدته. اما درباره اینکه در کوتاه مدت، طبیعی است که اندکی بعد با خنک شدن هوا این وضعیت تا اندازه فروکش خواهد کرد. احتمالاً دولت شاید شرایطی رو به لحاظ مالی برای مردم فراهم بکنه و یا مثلا با استفاده از تانکر و انتقال آب به صورت در واقع بسته‌بندی شده تا اندازه‌ای بتونه شرایط رو از این حالت بحرانی تغییر بده، ولی راه درمانی نخواهد بود. این فقط میتونه مثل یک قرص مسکن بمونه در برابر سرطانی که ایران بهش دچار شده و خوزستان به طور مشخص در این شرایط بهش دچار شده. راه حل عملی در واقع محدود کردن کشاورزی است در ایران و توجه به مدیریت منابع طبیعی و مدیریت منابع آب برای مدیریت سرزمین.
بله، گفتگویی بود با سام خسروی فرد. اما رهبر گروه طالبان روز یک شنبه 27 تیر ماه همزمان با برگزاری دومین روز از مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گفت که او برای پایان دادن به درگیری‌ها به شدت طرفدار گفتگو و دستیابی به راه حل سیاسی است. در پیام هبت الله آخوندزاده که در آستانه عید قربان منتشر شد، رهبر ارشد طالبان گروه‌های مختلف را به وقت کشی و فرصت سوزی متهم کرده است. است. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس داشتم، از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه پرسیدم. طارق فرهادی:
مذاکرات دوحه نتایجش از چیزی که انتظار می رفت بسیار کمتر بود و در حقیقت اینطور معلوم میشه که جنگ در افغانستان روی تصاحب قدرت یا نگهداری قدرت است در پوشش ایدئولوژی، چون هر دو طرف میگن که ما مسلمان هستیم و برای اسلام جنگ میکنیم، اما تعریف اسلامشان هم چندان تغییر زیادی ندارد، فرق زیادی ندارد و یک دیگر را متهم میسازند. در حقیقت دو گروهی هستند که در مذاکرات منازعه شان شاید حل نشود. این گونه مذاکراتی که در آخر در قطعنامه هیچ نوع ضرب العجل نباشد، فقط یگانه قطعنامه این باشد که باز هم حرف میزنیم، در آینده حرف میزنیم، این گونه مذاکرات در لیبیا 9 سال دوام کرد، 9 سال با اهتمام ملل متحد، و در حقیقت از این مذاکرات ما در آینده زیادتر میداشته باشیم، اما در میدان جنگ متاسفانه خشونت ادامه مییابد و بهای سنگ این را مردم غیر نظامی افغانستان می پردازند، به خانه می شوند، از خانه خود رانده می شوند و یک بحران بشری در حال تشکیل است در افغانستان. در حقیقت
طالبان با تشدید حملاتش پس از شروع روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تلاش کرد نشون بده که قدرتمنده و دست برتر داره. آیا کسی که از قدرت بیشتری برخوردار هست اصولا نیازی به صلح خواهد داشت؟
موضوع همین است. در حقیقت طالبان مذاکرات صلح را برای کسب یک مشروعیت دیپلماتیک قبول کرده اند و در اونجا حرفای شیرین میزنند که ما تفاهم میکنیم و ما حکومت مرکزی قوی را میاریم، چیزهایی میگویند که فعلا وجود ندارد و همسایه های افغانستان هم در حقیقت خوش میشوند که کاش یک حکومت مرکزی قوی در افغانستان میبود که مهاجر در کشورهای دیگر سرازیر نمیشد. وعده هایی که طالبان میکنند از این شکل وعده ها است، اما در حقیقت اینها میخواهند که در میدان جنگ از وضع خروج آمریکایی ها استفاده کنند و دست بالا را به دست بیاورند و در مناطق بیرون شهرهای بزرگ تا اندازه موفق هم بودند، تا اینکه الان شاید که حکومت دوباره کوشش بکند که بعضی از این مناطق را به دست بیاورد، یا اینکه شاید حکومت تصمیم بگیرد که این مناطق باشد برای طالبان و تنها به دفاع شهرهای بزرگ معطوف شود حکومت افغانستان. در حقیقت خطر در آخر کار این است که باز هم امکان دارد که یک روز در افغانستان دو حکومت باشد. اگر شهر قندهار را طالبان بگیرند که فعلا تقریبا 13 ولسوالی از 15 ولسوالی اش را طالبان گرفتند و بسیارش را هم در جنگ نگرفتند، در پی معاملات قومی گرفتند، ولی باز هم در قندهار جنگ شدید وجود دارد و مردم بی خانه شدند، در نیمه شب از یک جا به جای دیگر رفتند و از اونجا هم بی خانه شدند، باز هم به جای دیگر رفتند چون در اونجا هم جنگ دست است. اما اگر فرض کنیم که قندهار را بگیرند، در آینده امکان دارد که طالبان یک حکومت دومی اعلان بدارن که او را جامعه بین‌المللی هم نمی‌شناسد. اما باز هم در قطعنامه دیروز یک چیز دلچسب بود که گفت که هر دوی ما حاضر هستیم که جامعه بین‌المللی را راهش را باز کنیم که کمک‌های بشری را در مناطق ما برسانند، یعنی در مناطق پیش حکومت رسمی کابل است و در مناطقی که زیر دست طالبان است، که شاید اونها هم یک روز مدیریت و حکومت خود را اعلان کنند بدون از اینکه جامعه جهانی اونها را بشناسد.
با توجه به تجربیاتی که در برخورد با طالبان شاهد هستیم، آیا فکر میکنید طالبان به این قولی که میده وفادار بمونه؟
فکر نکنم. تا که قسمت اعظم قدرت را نگیرند، اینها در حقیقت حرف از تفاهم و مذاکره میزنند، ولی آرزومندیشان این است که حکومت کابل را در یک جزیره اقتصادی قرار بدهند، چون که اینها در حقیقت ولایات یا استانهای سرحدی را میخواهند بگیرند و در اونجا دست بیابند به عواید گمرکات افغانستان، مرز افغانستان، که مثلا از ایران به افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار واردات است و اون را مالیه بگیرند و در حقیقت دست بالای اقتصادی، دست بالای نظامی و تا اندازه دست بالای سیاسی را با همسایگان نزدیک افغانستان پیدا کنند و در اون صورت حکومت کابل در کابل می باشد، مشروعیت بین‌المللی می داشته باشد، اما در یک جزیره قدرت و در یک جزیره اقتصادی قرار می گیرد. اضافه بر این، روابط با پاکستان هم بسیار تیره شده در عقب اختطاف دختر سفیر افغانستان در اونجا و آقای غنی دیپلمات ها را از پاکستان فرا خوانده به کابل. در حقیقت روابط با یک همسایه مهم و آن همسایه‌ای که طویلترین مرز را با افغانستان دارد هم تیره شده است. و افغانستان گرچه یک حکومتی دارد و جامعه بینلی در افغانستان در کابل آن شناسد، ولی خودش خود را در جزیره قرار داده است.
گفتگویی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.